شاید بتونیم منحصر به فرد ترین توانایی خاص انسان رو هنر بنامیم. هنر از تخیل خلاق برای بیان یک مهارت فنی، زیبایی، قدرت عاطفی یا ایده های مفهومی استفاده میکنه. هنر مثل سینکاینزی، همونطور که شاعران فرانسوی مثل تودور گوتیه رنگ ها رو بو میکشه. نور استتیکس علم جدیدیه که خواستار پیوند دادن هنر، نوروساینس و پزشکیه. پدر این علم جیوانی پائولو لومازو است که ارتباط بین رنگ ها و حالت احساسی رو در سال 1584 توصیف کرده. مشخصه که این تخیل خلاق یک عمل شناختی بسیار پیچیده و نیازمند هماهنگی عملکردهای مختلفیه. به عنوان مثال خلاقیت بصری که نمودش در نقاشی‌های هنرمندان دیده میشه نیازمند عملکردهای درک بینایی فضایی، مهارت‌های فاین موتور همراه با چاشنی احساسه. پیشرفت‌های قابل ملاحظه در تصویربرداری‌های عملکردی مغز مثل FMRI و مگنتیک انسفالوگرافی بار دیگر نگاه‌ها رو به سمت نوراستتیک جلب کرد. حالا میشه هم از هنرمندان خواست که در حین فکر کردن به خلق یک اثر هنری جدید همین مراحل رو تو دستگاه FMRI یا مگ انجام بدن و هم از بازدید کنندگان این آثار هنرمندان خواست که بازدید خود رو در درون دستگاه تصویربرداری عملکردی مغز انجام بدن. نقاط رنگی به دست اومده از آنالیز تصاویر FMRI یا مگ میتونه راز چگونگی خلق یک اثر هنری رو فاش کنه و به ما نشون بده که وقتی با دیدن یک اثر زیبای هنری لذت تمام وجود ما رو در بر میگیره کجای مغز ما میدرخشه. من دکتر مصطفی الماسی هستم، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و در این قسمت از رادیو نورو که در انتهای فروردین 1400 منتشر میشه میخوایم کمی بیشتر در مورد نوراستتیک و نوروبیولوژی هنر و خلاقیت بدونیم. در نوروسایکولوژی فیناس گیج یک شخص بسیار معروفه. فیناس گیج یک کارگر پرتلاش و وظیفه شناس ایستگاه راهن بود که بعد از اصابت یک مله به پیشانیش دیگه اون گیج همیشگی نبود. جالبه بدونیم که معمای فیناس گیج 120 سال بعد و با ارزیابی‌های دقیق رادیولوژیک جمجمه گیج امکان پذیر شد و آسیب ناحیه ونترال مدیال لوب فرونتال عامل تغییرات شخصیتی فراوان وی در نظر گرفته شد. و جالبتر بدونیم که همین نواحی مدیال اوربیتو فرونتال هست که مرکز ارزیابی زیبایی شناختی محرکای بینایی ماست. برای این امر ما نیاز به سیمبل پروسسینگ، مموریزیشن و ریکاگنیشن هستیم و مرکز اگزیکیوتیو یا اجرا کننده همه اینها در کنار هم پرفرونتاله. مطالعات تصویربرداری عملکردی نشون میدن که هنگام مشاهده کردن تصاویر زیبای هنری و هنگام قضاوت در مورد هارمونی، تقارن و زیبایی شناختی این تصاویر ونترال پرفرونتال دو طرفه هست که در تصاویر MRI می درخشه. احتمالاً فیناس گیج هم اگر یکی از تابلوهای زیبای نقاشی رو می دید یا یک گل روز قرمز رنگ زیبا رو نگاه می کرد هیچ وقت ازش لذت نمی برد. این همه ماجرا نیست. تجارب مثبت زیبایی شناختی تصاویر هنری با فعال شدن نواحی جانکشن پریتو تمپرال به ویژه تو سمت چپ هم همراهه. تنظیم حرکات چشم و برقراری ارتباط بین عملکرد موتور و بینایی از لوب پریتال ناشی میشه. جالبه که فعال شدن لوب پریتال در تصاویر FMRI بین مردان و زنان متفاوته. در مردان فقط پریتال راسته که می درخشه ولی در زنان هر دو پریتال همزمان با هم می درخشن. فعال شدن پریتال راست در مردان و در حین ملاحظه یه تصویر هنری با استراتژی اکسپلوریتریشون بر اساس اسپیتال کوردینیشن مرتبط دونستن. لوب پریتال علاوه بر هماهنگی حرکات چشم‌ها و عملکرد بینایی و موتور در درک اورینتیشن اجسام و یادگیری اعمال حرکتی پیچیده مثل استفاده از ابزارهای مختلف هم تخصصی شده. وجود تمامی این اعمال ذکر شده هم در جریان ایجاد یک اثر هنری و هم در درک زیبایی اثر هنری کاملا حیاتیه. در مطالعات FMRI دیده شده که درخشیدن نواحی جانشن تمپور پریتال چپ در هنگامی که فرد کار هنری بصری زیبا رو توصیف میکنه دیده میشه، ولی این اتفاق در حین توصیف یک کار هنری نچرال و معمولی رخ نمیداد. برای درک بهترین مسئله بهتره یکم برگردیم عقب. یکی از تفاوتهایی که در حین تکامل فیلوژنیک هوموساپینس نسبت به اجداد قبل ترش ایجاد شده سیمبولیسمه، یعنی استفاده از اجزایی مثل زبان یا ساختن اشیایی که قشنگ باشن ولی کاربرد عملی نداشته باشن در هوموساپینس وجود داره و در اجداد قبلیش وجود نداره. حس زیبایی شناختی انسان‌های خردمند بدوی رو میتونیم در آرایش‌های بدن اونها و رنگامیزی و تزیین‌های بدنشون بدون اینکه این استفاده کاربردی داشته باشه ببینیم. این مسئله با تکامل تأخیر لوب پریتال هم مرتبطه. نکته جالبتر اینه که مسیرهای درک اطلاعات بینایی یعنی دورسال استریم و ونترال استریم در حین تکامل انسان‌ها تغییر کرده، یعنی مسیرهای بینایی مگنوسلولار که همون دورسال استریمه و اطلاعات حساس به حرکت، پرسپکتیو، سایز نسبی اجسام و عمر رو داراست و همینطور نواحی کورتیکال متناظر با اونها یعنی نواحی 5 و 7 برودمن تکامل بیشتری از مسیرهای بینایی پاروسلولار که مربوط به درک چیستی اجسام هستند همون ونترال استریم یافتند. مثلا ناحیه ویتری ای در کورتکس بینایی انسان حساس به داده‌های حرکت اجسامه، ولی ناحیه ویتری ای در میمون چنین قابلیت رو نداره. اگه بخوایم یک جمع‌بندی برای نوروبیولوژی هنر و خلاقیت داشته باشیم، باید به این مسئله اشاره کنیم که ایجاد و درک خلاقیت هنری نیازمند یک شبکه عصبیه که از قسمت‌های مختلف مغز تشکیل شده و این نواحی تاک بک با هم دارن، یعنی با هم گفتگو میکنن. شروع این شبکه با پلانینگ و اکزیکیوشن از لوب پروفرونتاله که تحت تأثیر لوب لیمبیک و تمپوراله و اطلاعات خود رو به لوب پریتال ارسال میکنه. بدون شک درک ایجاد سیگنال های بیوتی در ارتباط با حافظه و احساسه که مرکزشون در آمیگدال و هیپوکامپ قرار داره. سمیر زکی نورولوژیست معروف بریتانیایی از این شبکه در قالب تئوری آف مولتی استیج اینتگریتی یا TMI نام برده که بیان میکنه ویژوال برین ما که شامل اجزای بسیار مهمی از مغزه در ارتباط با هم کار میکنن و با عمل همه اونهاست که نوراستتیکس پا میگیره.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو نورو. من دکتر ملیکا صادق، دستیار نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در قسمت رزیدنتی این اپیزود در خدمت شما هستم. همه ما با ایلوژن های مثل خطای دید مواجهه داشتیم و حتما موارد بسیار جالب و حیرت انگیز رو در این موضوع تجربه کردیم. اما سوالی که مطرح میشه اینه، آیا ایلوژن صرفا یک سرگرمی وایرال در فضای مجازی در تشخیص رنگ و حرکته، یا اینکه کاربردهای مهمتری هم میتونه داشته باشه، مثلا در درمان اختلالات نورولوژیک؟ در انتهای پادکست در این مورد صحبت خواهیم.
در ادامه و در نیمه دوم این صحبت‌ها می‌خوایم در مورد یکی از هنرهای بصری یعنی نقاشی و اثراتی که استروک بر روی برخی از نقاشان مهم گذاشته اشاره کنیم. قبل از این بهتره با معیاری به نام AAA که مخفف از The Assessment of Art Attribute آشنا بشیم. این معیار توسط آقای چترجی ابداع شده و ارزیابی نوروسایکولوژی یک هنر مثل نقاشی رو با اون انجام میدن و شامل 6 معیار فورمال پرسپچوال یا حسی و 6 معیار کانتکست ریپرزنتیشنال یا مفهومیه. برای نقاشی 6 معیار حسی عبارتند از بالانس یعنی هارمونی بصری تصویر، کالر سچوریشن اینکه پالت رنگی ما آرام باشه یا پر جنب و جوش باشه، کالر تمپرچر که از رنگ‌های سرد یا گرم استفاده کرده باشه، دپث که دو بعدی یا سه بعدی بودن تصویر رو نشون میده، کامپلکسیتی که برآیندی از تعداد عناصر به کار رفته در اون تصویره، و استروک که اثرات ضربه قلموه که میتونه خیلی لوز و یا خیلی تایت باشن شامل میشه. 6 معیار مفهومی هم شامل این موارده: ابستراکشن که آیا تصاویر عینی‌اند یا انتزاعی‌اند، انیمیسی که آیا احساس زنده بودن در این تصاویر وجود داره یا نه، اموشن که ابراز احساسات رو نشون میده، رئالیسم که آیا این تصاویر رئالن یا فانتزی هن، ابجکتیو اکوریسی اینکه چه میزانی از این تصاویر واقعیان و شبیه واقعا شبیه یک عکسه، و در نهایت سیمبولیسم که اجزای این تصویر واقعیان یا نمادینن. به طور کلی مطالعات برای نقاشان حرفه‌ای که دچار استروک همیسفر راست شدن این مطالب رو نشون داده. ارتباطات فضایی به هم میریزه، به خاطر نکلکت سمت چپ تقارن از بین میره، از رنگ‌های پررنگ و ساده بیشتر استفاده میشه، تصاویر کامپلکسیتیشون از دست میدن و ساده تر میشن و سه‌بعدی بودن و تاریک روشنی نقاشی از بین میره. مهمترین یافته هایی که در استروک همیسفر سمت چپ دیده میشه شامل ریجیدیتی، از بین رفتن پرسپکتیو و سه‌بعدی بودن تصویر و پرزرویشن و تکرار مکرر اجزا و عناصر در نقاشی. یکی از اولین کسانی که توجهش به سمت اثرات استروک برای هنرمندان جلب شد آقای آلاجواناین هست. آقای آلاجواناین یه نورولوژیست فرانسویه که بیشتر از همه ما اون رو با سندرم فو آلاجواناین که در واقع یک میلوپاتی واسکولر هست میشناسیم. آقای آلاجواناین اثرات استروک رو در سه هنرمند فرانسوی که یکی نقاش، یکی آرتیست و یکی نویسنده بود گزارش کرد. احتمالاً فردریکو فلینی نقاش و کارتونیست ایتالیایی کسیه که ارزیابی نوروسایکولوژی های بعد از استروک ایشون از همه دقیق تره. بعد از ایشون توجه زیادی به نقاشانی که دچار استروک شده بودن جلب شد و مقالات زیادی در این زمینه نوشته شده. این نقاش ایتالیایی دچار یک استروک پریتال راست میشه. همونطور که قابل انتظاره نقاشی های اول ایشون بعد از استروک left side neckleg رو نشون میده و به وضوح ساده تر و بی‌آلایش تر از قبلیا بودن. در روز 25 بعد از استروک ایشون یک نقاشی کشیدن که در اون یک گل آفتابگردانی قرار داره و اگه اونو به صورت یک صفحه ساعت تصور کنیم از ساعت 8 تا 12 که در سمت چپ تصویر قرار میگیره گلبرگ نداشت. دو چرخه‌ای هم کشیدن که در چرخ جلوی اون که در سمت چپ تصویر بود پرهای داخلی چرخ اصلا کشیده نشده بود، ولی در چرخ عقب پرهای کامل کشیده شده بودن. ایشون عنصر اصلی تمام نقاشی‌های خود رو در سمت راست صفحه کشیده. خانم‌های نوروسایکولوژیست ایشون ازشون خواسته بودن که تصویرشون رو بکشه. یکی از اونها دست چپ نداشت و موهای نیمه چپ سرش کم پشت‌تر از سمت راست بود. دیگری ران پای سمت چپش ناقص بود و پای چپ کفش نداشت. خطوط ترسیم شده در سمت چپ تصویر منقطع و ناقص بود و لبه سمت چپ لیوان ترسیم شده انگار لب‌پر شده بود. در روز 60 بعد از استروک تصاویر کشیده شده توسط فلینی بسیار پیچیده تر و همراه با ثبت بود و کنتراسته، ولی با دقت زیاد میشه درجات بسیار خفیفی از انقطاع و اعوجاج خطوط در سمت چپ تصویر رو پیدا کرد. جالب توجه اینه که طبق گزارشات ایشون درجاتی از ویژوال موتور نگلکت سمت چپ رو تا آخر عمر با خودش داشت، ولی طبق گزارشات چنین یافته‌ای در نقاشی بعد از 2 ماه از استروک ایشون دیده نشده. لوویس کورینف که یک نقاش آلمانی بود در فاصله 1911 تا 1925 سه بار دچار استروک شد. بعد از اولین استروک که دچار همیپارزی چپ و لفت ویژوال نگلکت شده بود تغییر در سبک نقاشیش مشاهده شد. بیشتر نقاشیش متأثر از دوره بیماریش بود و بوی مرگ و افسردگی میداد. تصاویر ساده تر شده بودند و سه‌بعدی بودن، تعادل بین سمت راست چپ و استفاده از رنگ‌های مختلف در سبکش به شدت کم شده بود. دقت در سلف پورتریت هایی که آقای کورینف از خودش ترسیم کرده نکته جالبی رو نشون میده. در دوره قبل از استروک یعنی قبل از 1912 تصاویر وی ای از بدن خودش به سمت راست چرخیدن، ولی بعد از 1912 بیشتر خودش رو در حالتی که به سمت چپ چرخیده کشیده. این یافته منعکس کننده اشکال در درک وی از بادی ایمیج خودش در آینه است که به دلیل درجاتی از نگلکت سمت چپه و به همین علت در هنگام نگاه کردن با آینه از خود از فیلد بینایی سمت راستش که حفظ شده بود به صورت جبرانی بیشتر استفاده میکرد. آنتون رادرشید که بعد از یه استروک سمت راست دچار همیپلژی چپ، همیانوپی چپ، نگلکت چپ و پروزوپاگنوزی شده بود، سبک نقاشیش تغییر کرده بود. نقاشیاش بسیار ساده تر ولی پر جنب و جوشتر شده بودند. خودش اشاره کرده بود که بعد از استروک بیشتر علاقه داشته تا از رنگهای زنده در بوم استفاده کنه و تعجب میکرده که چرا پیشتر از این از رنگهای کمتری در نقاشی خود استفاده کرده بود. در مورد سبک نقاشی وی گفته میشه که قبل از استروک ماجیکال رالیسم بوده و از رنگهای سرد، سخت و متالیک مثل خاکستری، سیاه، سبز و آبی بیشتر استفاده میکرد، ولی بعد از استروک از رنگهای با غنای قرمز و نارنجی بیشتر استفاده میکرده. نقاشانی هم بودن که دچار استروک سمت چپ و طبیعتاً گاهی آفازی و همیپارزی راست شده بودند. نکته جالب اینه که اکثرشون بعد از استروک یاد گرفته بودند که از دست چپشون که قبلاً استفاده نمی کردن به کار بگیرن. سبک نقاشی این دسته مکانیکال و استفاده از رنگ‌های روشن تخت و بدون پرسپکتیو بوده. یکی از این افراد پول الی گرنز بود که در 52 سالگی استروک کرد و بعدش دچار آفازی ورنیکه، همیانوپی و آپراکسی گذرا شده بود. ایشون در روی تخت بیمارستان و تنها چند روز بعد از استروک شروع مجدد به نقاشی کشیدن کرد. نقاشی های ایشون در دوره پست استروک از نظر فضایابی کمتر بود، فلتنس بیشتر بود و اشخاص رو به صورت سوپرپوزیشنینگ نشون میداد. آفرو باسالدلا یک نقاش معروف ایتالیایی با سبک مدرنیسم و هنر انتزاعی در قرن بیستمه که دوبار در سال 1971 استروک سمت چپ کرد و از اون به بعد تا استروک سومش که در سال 1975 بود نقاشی کردن ادامه داد و جالب این که تفاوت در سبک نقاشیش ایجاد نشده بود و از وی کارهای ارزشمندی مثل نقاشی تیرسیا در دوره پست استروک به جای مونده. کاترین شروود و زلاتیو بویادجیف افرادی بودند که دچار همیپلژی راست شدند و به سرعت تونستند همون مهارت دست راستشون رو به دست چپشون بیاموزند و نقاشی ها رو با دست غیر غالب ادامه بدن. اکثر نقاشان حرفه‌ای که دچار استروک شدند در زمان کمی بعد از استروک و حتی در برخی موارد روی تخت بیمارستان تونستن عملکرد خلاقانه اندام‌های فوقانی خود رو بازیابی کنند. این مسئله یادآور نورال کامپنسیشنیه که ناشی از کاگنیتیو رزرو این افراد در پرسپچوال موتور دومین شناختیشونه. بدین معنی که اجزای نورونی پرسپچوال موتور اونها که در استروک آسیب ندیدن تونستن بعد از استروک تطبیق پیدا کنن و جایگزین اجزا آسیب دیده بشن. و آخرین مطلب این که چی میشه سبک نقاشی یک فرد بعد از استروک تغییر میکنه؟ اینو میشه از دیدگاه مختلف بهش نگریست. آیا از بین رفتن برخی از عملکردهای لوب یا همیسفر صدمه دیده مانع از بازیابی کامل خلاقیت‌های قبلی میشه و یا برعکس توانایی‌های آداپت شده از همیسفر و لوب‌های دیگه باعث بروز دیدگاه‌ها و افق‌های جدید از خلاقیت میشه؟ پاسخ به این سوال خیلی آسون نیست و احتمالاً هر دو عامل در ایجاد سبک جدید نقاشان موثرند.
در پاسخ به سوال مطرح شده در این اپیزود باید بگیم که مغز این توانایی رو داره که اطلاعات رو از روش‌های آلترناتیو در شرایط پاتولوژیک دریافت کنه و این حالت با القای یک ایلوژن میتونه که اتفاق بیفته. در واقع فریب دادن مغز با ایلوژن میتونه یک استراتژی مؤثر برای بیدار کردن قابلیت‌های ذخیره شده مغزی در جبران یک نقص عملکردی و ساختاری محسوب بشه. یکی از مشهورترین این موارد میرور باکس ایلوژنه. این روش به این شکلی که فرد یک دست خودش رو مقابل آینه حرکت میده در حالی که دست دیگرش رو در پشت آینه نگه داشته و از دیدش پنهانه. در این حالت فرد توهم حرکات دو جانبه متقارن رو تجربه میکنه. این ایلوژن منجر به افزایش نورونال اکتیویتی در نواحی مربوط به سلف اورننس در کورتکس پرکونئوس، پوستریور سینگولیت و پوستریور پریتال میشه. اولین کاربرد بالینی این روش برای تسکین درد فانتوم لیم پس از قطع عضو بوده. در این حالت هنگامی که از طریق بازتاب آینه بازوی دست نخورده روی اندام فانتوم قرار میگیره، بیمار احساس میکنه که میتونه اندام دردناک فانتوم رو حرکت بده، ریلکس کنه و در نتیجه تسکین درد رو تجربه میکنه. در این چارچوب احتمالاً تسکین درد در نتیجه اصلاح ناسازگاری بین موتور آوتپوت و سنسوری فیدبک اتفاق میفته که با ورودی بینایی حرکات اندام از دست رفته حاصل میشه. از کاربردهای معروف دیگه روش میرور باکس ایلوژن میشه به توانبخشی همیپارزی در بیماران سکته مغزی و تسکین درد در کامپلکس ریژونال پین سیندروم اشاره کرد.